ماشین رو دارم و در قسمت های دیگه زندگی من مشکل دارم، من اگه پولی دستم بیاد نباید بذارم رو پول ماشین.
یکی از قسمت ها رو باید درست کنم،
باید برم دندونامو درست کنم، واجب تره،
خیلی واجب تره.
و شرکت های بیمه در نظر داشته باشن دندون درست کردن هزینه اضافی نیست که پولشو نمیدی.
اگه این برنامه راهکار
آیه بیمه آیه
خب کلن بذار من حرف دل شما رو من همونو میخوام بگم. اگه این برنامه راهکار پس از فکر کنم حدود 600 قسمت یا بیشتر که پخش شده،
حدود 550 قسمت رفته.
خب من حدودشو بعد نگفتم، حدود 550 قسمت که رفته، یه دستاورد داشته باشه، اونم این که هزینه های دندون پزشکی و بیمه ها قبول بکنن.
بله.
به نظرم
اونم ما نمیگیم هر هزینه ای، نمیگیم برم دندونم لامینیت کنم، لامینیت کنم سفید چه. بله اون شاید هزینه اضافه حساب شه، شما پولشو نده.
بلیچینگ مثلا نه،
بلیته ها
بلیچینگ، بلیچینگ نه.
نه اینا کاره زیبایی دندون
سفید میکنن رو دندونا یا تو دندونا.
نه حالا نداریم
مثلا، نه میگی اینا رو حساب جز به بیمه نداشته باشه.
بله دندون من
کار زیباییه.
بله
بله
من شیرینی خوردم، به قول مامانم بچه بودم میگفت کرم شب اومد دندونم رو خورد.
کرم شب تابم بود؟
نه روشن نبود، اگه روشن بود که میدیدیم جلوشو میگرفتیم. این دیگه جز از زیبایی حساب نمیشه. بیمه باید
ابریشم بوده احتمالاً، چون دندونت بعدم پیله کرد.
پیله کرده. از کجا به اینجا رسیدیم؟ از اینجایی که هر هزینه اضافی نیست.
خب
بعضی هزینه ها برای بعضی اضافه است، برای بعضی اضافه نیست. برای من که دندون خراب دارم
نمیتونی تو بگی
برم ماشینمو عوض بکنم هزینه اضافیه.
بگی چرا پسر عموی من که رفته بود ماشینشو عوض کرده بود بهش نمیگفتین که هزینه اضافیه؟ به من میگین به خاطر اینکه شما دندون خراب داری و 3 میلیون تومان پول.
بله
5 تا دندون خراب 3 تومان پول.
اما بعضی چیزا هست که برای بروسن. همه هزینه اضافی،
مثلا
فرقی نداره شما چقدر پول داشته باشی. ای بابا ول نمی
گیر دادی ها.
آره من خودم نیاکای نیجرایی نش لازم داره نمیکنه.
آن بلیچ باید بکنی؟
بله
آره
خوبه، کلاس داره.
چی هزینه اضافی؟
نه بلیچینگ.
آها
گیر دادیم فعلا به این کلمه، کلمه جذابیه.
درست
بلیچینگ.
بعضیا بلیچینگ نمیتونن زندگی کنن، حتما بلیچینگ باید.
خدا ای خدا
بفرم. بعضی هزینه های اضافی برای همه اضافی،
یعنی شما هر چقدر پول داشته باشی بعضی هزینه کردن واقعا بیمارده،
مثل خریدن مثلا یه میوه خارجی مثلا کیلویی
6000 تومان.
اگه هوس یه دفعه بسه، یه بار تجربه که همیشه هر وقت مهمون میاد باید اون میوه باشه اونجا.
آره نه یعنی آره این حرف
باید باشه؟
نه
نه باید
باشه، میوه باید باشه، چون میوه رو نباید خورد، باید بمونه اونجا، بعد نسل‌های بعد از سنگوارش استفاده کنن، بگن اجداد ما از این میوه ها داشتن.
من فکر میکنم الان ادامه صحبت با تو خودش یک هزینه اضافیه.
ما جمعی از دوستداران شما اعلام میکنیم
تأکید،
تصریح،
تمجید،
همه در برنامه.
ما جمعی از لوازم لوکس این وارداتی ها از قبیل ظروفی که در دکور قرار می گیرد و نقشی جز درآوردن چشم حریف که کسی نیست جز افرادی که به خانه ما می آیند، اعلام می دارند که واقعا شرمنده ایم و اگر خودمان پا داشتیم دو تا پای دیگر هم اگر کسی داشت قرض می کردیم و به محل تولیدمان یعنی همان کشورهای دیگر باز می گشتیم. بله و عرض خارج شده بابت ما را به کشورتان بر می گرداندیم. چیزی هم روش ما متاسفانه چیزی جز هزینه های اضافی نیستیم. والله ما شرمنده ایم که برای شما و خانواده های شما و اقتصاد کشور شما و کلن شما هزینه اضافی تراش کرده ایم. لطفاً از واردات ما جلوگیری کنیم. نه دست نزنیم، جلوگیری کنیم.
We'll be right back. شبکه رادیویی جوان، برنامه راهکار بخش دوم گزارشی و صحبت از هزینه های اضافه. شما چه هزینه اضافی تو زندگیتون دارین؟
هزینه هایی به آدم میخوره، مثلا عروسی فامیلی، نمیدونم، اینا همه هزینه اضافیه دیگه.
گذاشتن بچه تو مدرسه غیر انتفاعی،
قبضای موبایلشون هم چون یه چیز عادیه دیگه، وای فای خونه هست که در برش کم کم 60-70 تومن میده.
شارژای پشت همه موبایل به هزینه فقط صحبتو بخوای بدی یا تلفن خونه،
اسمس میدن، اسمس میگیرن، خب اینا همه هزینه است دیگه.
از موبایل اضافه نیست.
هزینه اضافی هزینه هایی که تو قبوز ما میاد،
هزینه اجاره خونه.
حال همه ما تو زندگیمون خرجایی داریم که از دستمون در میاد.
اینو فهمیدیم، حالا چیکار کنیم؟
اضافی همینو میخوام بگم، بعد دوروبر خرجو بگیریم.
دوروبر خرجو بگیریم،
الان توضیح میدم برات. شما دو مدل خرج کردن داری.
خب
یه سری اصلا وقت خرج میکنن تا پولاشون تموم شه.
من میگی
نه، حالا هر کی کاری ندارم، این اصلا خیلی شمرده خرج نمیکنن، خیلی سنجیده خرج نمیکنن. یه دست نه، میگم پول تو حساب من هست، هر چیزی میخوام بخرم بررسی میکنم.
خب
اینا اونایی هن که اگه بخواد یه ناخواسته هزینه اضافه هم براشون تراشیده شه،
دروازه‌بانی اقتصادی میکنن.
آفرین، سری متوجه میشن و الکی هزینه هاشون زیاد نمیشه. ببین مثلا شما
خیلی خوبه،
آره، شما کارتتو گرفتی دسته، میدونی که به اندازه مثلا 1,000,000 تومان هم توش داره. خب
بله.
خیلی دقت نمیکنی، مثال دارم، رفتی توی این فروشگاه بزرگ.
شما تو همه حساباتون 1,000,000 تومان دارین؟
یه حساب دارم.
آها،
من یه حساب دارم توش 1,000,000 تومان پول داره، خیلی ها کمتره. موضوع اینجاست که شما میری توی فروشگاه بزرگ، شروع میکنی میگی خب من روب نداشتم، میخوام روغن برمیدارم، لازم داشتم شایی و این حرفات، نه همه رو انجام میدی، ای چه بیسکویت خارجی های خوشگلی اومده، هر میداری
سس خارجی اومده، مثلا
بله.
مثلا 90,000 تومان مثلا، آره، شش از همون ایرانیش هست با همون مزه تقریبا،
7,000 تومان
8,000 تومان 10,000 تومان.
خب میری جلوتر، وای چه جاسوسی، چه خوشگلی، بر میداری. حالا نه تو سس خارجی نیاز داشتی،
نه ماشین داری
نیاز داشتی، نه بالاخره هم کلید که داره،
کلید خونه،
خب خودم کلید جاسوسی چیزشو داشتی.
وای این کامپیوتر چقدر خوشگله، یه کامپیوتر هلو مثلا خارجی هم بر میداری 4 برابر قیمت.
داریم کمپوت هلو خارجی؟
بله 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 هستش.
هلوش خارجی نیست تا کلا کمپوت هلوی خارجیه، یعنی مثلا دوخت خارج نیست.
گفتم کنسرو هلو،
گفتی کنسرو هلو،
فکر کنم کمپوت،
کمپوت گفت،
کنسرو رو مجوز میخواد.
خب اینم که اینجوری هی همینجوری الکی چیزی که لازم نداری، وای وای این زیتونا چقدر خوش رنگ، رنگش با زیتون
نه دیگه، تو میگی آقا زیتون هست اندازه‌ایم با ما شبام بخوایم که میخوایم پول بذاریم کنار.
نه من
زیتون دوست دارم.
زیتون بخر، زیتون ایرانی بخره، خوب
زیتون بزن
برداشتی، حالا حتما باید زیتون سیاه بگیری اسپانیایی.
نه زیتون که فقط رودبار، خب سیاه
به جان خودم یه چیزی بگم،
فرق نمیکنه، سس میخوای بخری چرا ایرانی نمیخری.
به جان خودم یه چیزی بگم یا
بگو.
نه
بگو.
بگم به جان خودم، خیلی از اینا این گرونا، این خوراکی گرون خارجی ها
خوشمزه
نیستن. به جان خودم واقعا، نه این که بخوام بگم پیف پیف ها، واقعا خوشمزه،
نه اجازه بده،
علت هم داره ها، با ذائقه ما نمیخورن.
ولی زیتون سیاه، آقا یه چیزی گفت من تو کتم نمیره،
زیتون سیاه برای شما خوبه،
هیچ مزه ای نداره، نه خوشمزه نه خوشمزه.
بیا بیا
حالا شما مثلا یه رنگ، یه حجمی از رنگ آورد.
آقا اصلا شما زیتون رو بخر، میری جو وای وای چه قوطی شکلات خوشگلی
ناز بشی. بله
قوطی خالی شو،
بله
شیشه ای
شکلات خالی،
آره میخری که توش مثلا بعدا شکلات پر کنی. خب شکلاتشو، اون شکلاتش چند تا خارجی ها سوالو میگیری، کاری ندارم، همینجوری یا مثلا رفته بودی 80,000 تومان خرید کنی،
500,000 تومان خرید
می‌کنی میای بیرون، این خرج اضافه.
بعد کارت هم میکشی به خیالت مثلا خیلی پول نداری. آره.
در حالی که من خودم یه وقت این کارا رو که میکنم کارت بکشم خونم نمیاد.
آره. مسئله اینجاست که اینا دورم نمیریزی یا بیسکویت خارجی هم میخوری، سوسیسی هم میخوری، اون سس خارجی هم میخوری.
بعدش هم 100 هزار تومان هم هزینه پزشکی داری.
نه حالا به مرور زمان میخوری. ولی میتونی هیچ کدوم از اینا واقعا مورد نیازت نباشه.
سر و ته این هزینه با 50 تومان 60 تومان هم میومد.
سس زیتونت هم بخور، اول ایرانی بگیر، ثانیاً حالا مثلا اون مدل بیسکویت حالا تو نخوری چیزی هم نمیشه.
مارکا و برندا بابا هم
میگفت حالا اون مدل بیسکویت رو نخوری بزرگ میشی.
آفرین آفرین.
چه سوسایی اومده؟
بله.
مارکا و برند نمیتونم بگم. خودتون بریم میبینید چه سوسایی اومده. ماست با انواع اقسام طعم ها اومده، زیتونای خیلی خوشمزه اومده.
اینا دیگه لوسبازی ماست، باید مزه ماست بده.
نه باشه.
نه حالا ببین من اینا حتی سلیقه‌ای
مثلا میبینید زیتون و وسطش هستشو برداشتن
هویج گذاشتن
مثلا میشل پلاتینی گذاشتن.
راست میگه من دیدم
همه چی لای زیتون
هست. من زیدانش رو دیدم خودم.
زیتون
آره.
چه کاری آخه؟
مثلا حتما با خلال بادوم لای اون سوراخ چیز بزنن، زیتون بزنن. اینا رو داری خزینه کن، کاری ندارم، ولی موضوع اینه خیلی از اینا واقعا برای زندگی روتین و روزمره هزینه اضافه.
یه کاری بکنیم.
بعد با فکر بیا لحظه اینو بگم، فکر می‌کنیم اونایی که خیلی وضعشون خوبه هر روز دارن اینا ریخت و پاش می‌کنن.
نه بابا اون خب نه واقعا گیر دادی به زیتونا. حالا امروز گیر دادی
ویلا بخرن، ماشین بخرن.
من می‌خوام یه پیشنهادی بدم. بیایم دو ماه این کارو بکنیم. یه سررسید برداریم. واقعا ریزترین خریدای روزانه‌مون رو بنویسیم.
ماهانی؟
بعد پایین هر صفحه بنویسیم که امروز انقدر خرید کردم. این 30 تا صفحه رو با هم دیگه جمع بزنیم.
حالا اعصابم به این نمیکشه.
یه ماه ول خرجی کنید. همجوری اوبرت بقوله.
خب آخر ماه نمیرسیم که
24 و 5 میان دادم حکم جلب آدم.
نه
قفونی میبرن.
نه. یه ماه هم حالا معادله ایرانی بگیرید یا مثلا چیزی که لازم ندارین نگیرین. باور کنین اختلاف این دوتا عدد انقدر فاحشه
که هیچ وقت آخر اون دیگه با هم حرف نمیزنن.
نه
اختلافش
نه
خیلی
نه
زیاده.
اختلاف زیاده. خودتون به این نتیجه میرسین که حالا مثلا من اگر کره بادوم زمینی نخورم هم گنده میشم.
بله.
یا مثلا اگر حالا این هلوه مال باغ همین شمرون خودمون بود، مال باغ اسپانیا نبود.
نه شمرون که دیگه ورج داره، هلو نداره.
راست میگه. مال شهریار
باغ داره، هلو نداره.
حالا آقا مثال زدم هلوهای دشت مکزیک با هلوهای دشت مغان خودم.
هلوهای دشت مکزیک
شعر گفتم.
حتما هلوهای دشت مغان بهتره.
حتما بهتره. تو مواد غذایی من به شما برای شما می‌نویسم، امضا می‌کنم که محصولات خودم خیلی خوشمزه.
حالا اینا خوراکی بود که ما گفتیم چیزای روزمره است. محصولات موندگار هم همینه. حالا من نمیگم شما توستر نداشته باش. بعضی میگن توستر کلا لوکس و هزینه زده.
لباس که میشه
نه توستر داشته باش، ایرانی بخر، چه اشکال داره؟
بله.
هم ارزونتره، هزینه اضافه ندادی، اون هزینه واقعا هزینه مازاده.
همین نظر که نظرت راجع به ماشین چیه؟
نه ببینید، نه صبر کن، صبر کن. همین توستر مونده.
خب.
همین که میبینی که این پولی که شما دادی برای این توستر در واقع از آن توست.
بله.
و هم چرخه
اقتصاد خودمون مونده، هم هزینه
سه برابر ندید.
آقا همه این حرفایی که زدیم فقط به یه شرط ها. دوستان عزیز تولید کنندگان گرامی.
بله.
آقا خانم، آقای محترم، شما اول با کیفیت تولید کنین.
بله.
شما تا حالا دیدی کسی بره نون آلمانی بخره؟
نه ولی نون آلمانی دیدم
بخره. آره چون نون تافتون سنگه که خودمون در صدر نونها هست و خوشمزه است.
یه چیز دیگه بگم خدمتتون،
فقط یه نون فرانسوی هست که ساندویچ رو بالا میکنه.
شنیدیم به درستی اینو که ایرانی جنس ایرانی
بخر.
ولی ایرانی جنس ایرانی خوب تولید
کن. نه ایرانی جنس جهانی تولید کن.
ایرانی جنس جهانی تولید کن. آفر.
خیلی متشکرم که تا اینجا همراه بودیم. میخوام براتون پیامک بزنم. نادر بیطرف نوشته که من قالپاقای لوکس وارد میکنم، لطفا از این حرفا نزنید، مشتری میپره. منوچهر سالاری از کبودراهنگ نوشته گر از بسیط زمین عقل منعدم گردد، به خود گمان مبرد هیچ کس که نادان. سعدی با این گفته خیش به ما میگوید که اگر از 100 نفر بپرسی آیا تو توی زندگیت هزینه اضافی میکنی، این آن 100 نفر میگویند نه. آخرای برنامه است. در این راهکار درباره هزینه اضافه صحبت کردیم. هممون هم می‌دونیم هزینه اضافه چیه. ما فقط اومدیم یه ذره صدای این ندای درونی اونو ببریم بالا.
صدای ندای درون.
آره. حالا خانواده رو تحت فشار نذارین. حالا تو مثلا بچه‌تون گفت آبم می‌خوام بگیم چه حرفا چه هزینه اضافه.
کنس بازی هم نرم.
آره.
ولی مثلا دنبال این میوه‌های استوایی نباشیم که مزه حبیج مونده میده.
چی خشم اجدهاست؟
اجدها خالیه.
اجدها
اون خشم شبه بعد من خدمته. اون رایگانه.
یکی دیگه هم بود اسم فیلمی بود.
چی؟
خشم اجدها.
آره حالا میوه رو دوستان میگفتن.
من بروسلی بود.
آره
چی شد بروسلی؟
یعنی چی؟
نمیدونم. حالا به سوال همیشه من میپرسم.
به هر حال هزینه اضافی باعث میشه که از خیلی از چیزایی که میخوایم بهشون برسیم دور بمونیم.
بله.
خسته نباشین.
خداحافظ.
خداحافظ.
راهکار تمام شد.
یاد خدا و با سلام بر شما جوانان عزیز و گرامی. این بار با رمان پایان اندوه اثر اورهان جودت همراهی با شما را برگزیدیم. امید است که مورد پسندتان قرار بگیرد.
باد بوی نامطبوع داشت. ریزه برف های خشک و خاکی رنگ به بالا می جستند. در صحن حیات پره های کاه و تراشه های درختان در پرواز بودند. وسط حیات مردی ایستاده بود که هیکلی درشت و صورتی گرد داشت و پیراهن کتانی راه راهی تا روی پاشنش کشیده شده بود. در حالی که دست های خود را به شکم بزرگش می مالید، به تندی شست های کوتاه و کلفت خود را چرخاند و با چشمان ریز و براق خود مرا برانداز کرد. چشم راست او سبز و چشم چپش خاکستری رنگ بود. در همان حال چهره گوشتالوی او وضع تحقیرآمیزی به خود گرفت. لب زیرین او از روی کچ خلقی آویزان شد و یک رشته دندان ریز به هم چسبیده او را عریان کرد. تندباد طوفانی موهای کم پشت سر بزرگ و سنگین او را پریشان نمود و جامعش را تا زانوانش بارسد. چهره زشت این مرد و برق اهانتی که در چشم سبز و زنده او می درخشید حس کنجکاوی آدمی را به شدت برمی انگیخت. من برای یافتن کار با آنجا رفته بودم، اما عجله‌ای نداشتم، پس در دل گفتم خوب است با همین مرد سر صحبت را باز کنم. ببخشید آقا، شما دربان اینجا هستین؟
این موضوع به تو ربطی نداره.
آخه میترسم سرما بخوری، برای همین گفتم.
دیگه چی؟
خب سرما میخوری توی رخت خواب میفتی، بعدش هم میمیری.
دیگه کافیه. اصلا برای چی اومدی اینجا؟
ببینم، نمیشه خود ارباب کنعان رو ببینم؟
ارباب کنعان خودم هستم. خب گفتی دربان. هر چی زودتر از اینجا برو که نمیخوام ببینم ات.
خیلی خوب میرم، شاید اشتباه اومدم، من میخواستم کار کنم همین.
آی الو، با 3000 لیر حقوق در هر ماه راضی هستی؟
بری آدم با سواد و نیرومندی میرسه، من اصلا مناسب نیست که بری روزی 100 لیر کار کنم. ولی چه میشه کرد، سمستون شوخی بردار نیست.
هم چی داری با خودت میگی؟ نکنه داری نفرینم میکنی ها؟ بالاخره از داری کار کنی؟
خیلی خوب، حاضرم با همین حقوق کار کنم، گرچه خیلی کمه، ولی خوب دیگه.
ببینم شناسنامه داری؟
بله بله، همرامه، الان میدم خدمتتون.
مهم نیست، نوبت به خانم اوز جنگ منشی منه، بعد برو اونجا سراغ خدیجه که شاطر این کارگاه تا کارتو شروع کنی. را
در بازی که روی یک لولا قرار داشت وارد اتاق کهنه شدم و راه خود را از میان کیسه های آرد ادامه دادم. ناگهان صدای ضربه ها و نفس نفس هایی از حیات شنیدم. صورتم را به شکافی که در دیوار راه رو بود چسباندم و شگفت زده ایستادم. ارباب بازوان خود را به پهلویش چسبانده بود و در حیات مانند اسبی که آموزگاری نامرئی او را تعلیم دهد جست می زد. شکم او میلرزید و دهانش که مثل دهان ماهی بود به بالا میجست و حرکت میکرد. حیات تنگی بود و در آن تعدادی اتاق ویران و درهم برهم قرار داشت که قفلهای بزرگی از درهای آنها آویزان بود. از روی تنه پرچین و چروک درختها که باران آنها را شسته بود، دهها چشم کور و مرده خیره به آدمی مینگریستند. در یکی از گوشه های حیات کیسه های شکر انباشته شده بود که در داخل آنها تراشه های سیخ سیخ کاه ها وجود داشت. حیات گویی گودالی بود که در آن زباله و خرد ریس های فرسوده ریخته باشند. کاه و پوسته ها چرخ می زدند و تراشه های درختان همراه آنها می رقصیدند و جست و خیز می کردند. کارفرمای فربه مثل این که میخواست با آنها بازی کند، برای همین با سنگینی به بالا میجست و گالش های او روی سنگ فرش حیات شلپ شلپ صدا میکرد. ارباب به اطراف میپرید و هیکل چاق و شلوول خود را تکان تکان میداد و صدای عجیبی تولید میکرد. در گوشه ای از حیات چند گاو و گوساله با صدای بلند به او پاسخ میدادند و در گوشه دیگر اسبی شیهه میکشید و سم بر زمین میکوفت. بعد در دهان چلیک ها زوزه می کشید و در میان کاه ها خش خش می کرد. روی لبه بام کبوترهای کبود رنگ برای گرم شدن خود را به هم می فشردند و بغبغوهای دردناک سر می دادند. زندگی در آنجا چیز شگفتی بود و در مرکز آن ارباب که تاکنون نظیر او را ندیده بودم عرق ریزان و نفس زنان گردش می کرد. با وحشت به خود می گفتم در چه جهنمی افتادن. زیر زمین با پنجرهای کوچکی مزین شده بود. روی یه خارجی پنجره ها را با تور سیمی به هم چسبیده پوشانده بودند. در آنجا زیر یک تاق ضربی ابری از بخار و دود تنباکو موج می زد. شیشه های آن زیر زمین تیره و تاریک شکسته بود. داخل آنها آلوده به لکه ها و بیرون آن تیره و گلندود به نظر می رسید. در گوشه های آنجا تارهای عنکبوت با آویزه های آغشته به آرد به شکل دالبرهای خود نمایی می کردند. حتی گرد خاک چارچوب قاب عکس روی دیوار را هم پوشانده بود. در تنور عظیمی که تاقی کوتاه داشت آتش زبانه می کشید و در برابر آن خدیجه که شاطر بود و مهمترین فرد کارگاه کلوچه پزی به شمار می آمد پیکرش پیچ و تاب می خورد و پاروی درازی را روی سنگ تنور به حرکت در می آورد. او زنی کوچک اندام بود و تنین پرشور فریادهای او در آن سردابه اندوهاور می پیچید. پشت میز درازی پهلوی دیوار 18 کارگر نشسته بودند. پیکر خود را با آهنگ منظم و خسته کننده حرکت می دادند و کلوچه های کوچکی درست می کردند. دو نفر در انتهای میز خمیر ورآمده را به شکل حاشیه های باریک می بریدند و با انگشتان ماهر خود آنها را به قطعات یکسان در می آوردند و بعد به پایین میز جایی که دست کارگرها می رسید می انداختند. این کارگرها انقدر در کار خود تر دست و چابک بودند که حرکت دست آنها را نمی شد دید. کارگاه کلوچه پزی از صدای پایان ناپذیر کوبش های ملایم پر بود. در انتهای دیگر میز من ایستاده بودم و کلوچه های کوچک آماده شده را در سینی ها می گذاشتم. وقتی که سینی ها پر می شد کارگرها آنها را نزد صلاح الدین ور دست شاطر می بردند. صلاح الدین کلوچه ها را در پاتیل آب جوش می انداخت و پس از یک دقیقه با یک چمچه مسی آنها را روی پاتیل مسی خالی می کرد. بعد قطعات داغ و لغزان خمیر را دو مرتبه در سینی ها می گذاشت. سپس شاطر آنها را ته اجاق خشک می کرد و بعد با پارو بیرون می آورد و ماهران داخل تنور پرتاب می کرد تا در آنجا بپزند و خشک و ترد و قهوه‌ای رنگ شوند. هر گونه تسامحی از جانب من سبب زایع شدن کار آنها می شد. به عبارت دیگر آنها بیکار می ماندند و رشته کارشان از هم می گسیخت. مردانی که در کنار میز نشسته بودند شروع به غرغر می‌کردند و قطعات خمیر را به طرف من می‌انداختند. آنها همه مرا با نامهربانی و سوءظن می‌نگریستند. گویی مرا دارای اندیشه‌های مخالف خود می‌دانستند. چهره کارگرها عجیب به هم شبیه بود. همه آنها پوششی از خستگی اخمالود به رخسار داشتند. هنگامی که وردست من خمیر را ورز می‌داد، با دیلم آهنی خمیرگیری ضربه‌های می‌نواخت. ورز دادن یک توده بزرگ خمیر واقعا کار دشواری بود، به ویژه آنکه این کار میبایست بسیار سریع و حداکثر در نیم ساعت انجام میگرفت. من از طریق صحبت ها متوجه شدم که غذای کارگرها در روزهای تعطیل یعنی شنبه و یک شنبه سوپ کلم و گوشت گاو است. روزهای چهارشنبه و جمعه لوبیا و شوربا داشتند که با روغن آفتابگردان درست میشد و بقیه اوقات سیرابی میخوردند. و نیز پی بردم که ارباب تقاضای به کار بردن 7 گونی آرد طی هر روز را دارد. به کار بردن هر گونی 2.5 ساعت وقت می گرفت و با این حساب ما باید 17.5 ساعت در روز کار می کردیم. من در همان حال که مشغول کار بودم به نظرم رسید با پهلو دستیم محمود گفتگو کنم.
فکر می کنم طرز صحبت شما درباره ارباب شگفت انگیزه.
قدش شگفت انگیزه، بگو ببینم.
مثل اینکه شما به ارباب افتخار میکنه، یعنی خیلی جالب راجبه اون حرف میزدین.
بایدم راجبه ارباب اونجوری صحبت کنیم. تو تازه اومدین جوان، نمیدونیم ارباب راسی راسی موجب افتخارم. اون مدت پیش کارگر عادی بود مثل همه یا ما و حالا بازرس پلیس از دور بهش سلام میده. ارباب خوندن و نوشتن بلد نیست، اون غیر از ارقام چیز دیگه ای نمیدونه. با این حال کار 40 نفر رو دیگه مغز خودش تنظیم و اداره میکنه. یه کلوچه پزی، یه شیرنی پزی، یه کیک پزی، یه بیسکویت پزی. ببین اصلا تو میدونی این همه کار رو بی ثبت و ضبط اداره کنیم؟ مطمئنم که نه. ارباب به اندازه 5000 تا کلوچه توی زمستون به مردم این حوالی فروخت. اون 7 نفر فروشنده دارگر توی شهر داره که نون قندی اعلا میفروشن. ارباب یه آدم ساده نیست.
اینطور که من شنیدم اون ارباب قبلی خودشو مسموم کرد و بعد از مردنش رفته با همسر پیر ارباب ازدواج کرده و حالا صاحب همه چیز شده. بس معلومه که آدم ساده‌ای نیست.
در این مورد شهودی وجود ندارند. از روی غرض و حسادت میگن که یه نفر دیگر کشته یا مرد.